نهایت الدراية جلد 2 صفحه 252 سطر 4 دهم فروردین 400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاصم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين. صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأزحبت عنهم الرجس وتهرتهم تطهيرا. اللهم انتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفرة واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام. واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يعملون وفي عدوهم ما يحضرون. إله الحق آمين. بحث در اجتماع دو امر موسع و مزیق به غیر نحو ترتب بود. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودند که در اینجا دو مقام از بحث وجود دارد. یک مقام این هست که آیا اجتماع این دو امر موسع و مزیق به غیر ترتب اجتماعشان ممکن و صحیح و جایز است یا نیست؟ این یک مقام از بحث بود. در مقام نخست فرمودن که این امر به موسع مآل و مرجعش به یکی از چهار نحو میتونه باشه، یا به نحو تخییر شرعی است، یا به نحو طبیعت ساریه به افراد است، یا به طبیعتی است که به نحو تسع هذا الفرد، این هم سه جور که در این سه جور فرمودن حیث این که این فرد متعلق طلب قرار میگیره، حالا یا اصالتن و یا به طبعه و بالعرض، اینجا مجالی برای اجتماع دو امر موسع و مزیق به غیر ترتب نیست. نحوه چهار رومی رو فرمودن و اون این هست که امر به موسع در واقع امر به صرف الوجود باشد. اگر امر به صرف الوجود باشد، فرمودن که اگر اون موسع موسع من حیث الافراد باشه، یعنی در زمان واحد افراد هم عرض برای او قابل تصویر باشه، اینجا اجتماع امر به امر موسع و امر مزیق به غیر ترتب ممکن هست، همونطور که در بحث اجتماع امر نه خواهد آمد. ولی اگر این موسع موسع به لحاظ اجزای زمان بوده باشه، یعنی برای او افراد طولی در امد اون زمان مضروب برای اون واجب تصور گردد، اینجا حیث این که در زمان مزیق قدرت بر صرف الوجود، قدرت بر فرد مزاحم هست، اینجا اجتماع دو امر موسع و مزیق به غیر ترتب ممکن نیست. این نظر مبارک ایشون شد در مقام اول. و یک مقام دوم هم ما در بحث داریم. اون مقام دوم این هست که حال اگر فرض کنیم که فرد از موسع که مورد مزاحمت قرار گرفته دارای امر نباشد، فاقد امر باشد، حتی به نحو طبیعت ساریه، حتی به نحو طبیعتی که تسعهو به این نحو هم امر نداشته باشیم، آیا اتیان به اون فرد به داعی امر به اون طبیعت آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ این مقام دوم هست. اون چه که تا کنون ما در او بحث داشتیم مقام نخست بود، الان وارد مقام دوم میشیم. در مقام دوم مرحوم آخوند رحمت الله علیه نظر مبارکشون این هست که بله، اینجا امر تعلق گرفته به طبیعتی که تسع و حاضر فرد، این طبیعت شامل این فرد میشه، اما لا به ما انها مأمورون بها، نه از این نظر که طبیعت مأمورون به شامل این فرد شده، بل به ما انه فردون طبیعه، نفس و طبیعه شاملش میشه. و عقل هم چون فرقی میان این فرد و سایر افراد نمیگذارد در تأمین غرض مولا، پس اتیان به این فرد به دائی امر به طبیعتی که این طبیعت به ما انها مأمون به ها شاملش نشده، به ما انها طبیعتون شامل شده، اتیانش به دائی اون امر صحیح و ممکن هست. فرمایش مرحوم آخون رحمت الله علیه این هست. ایشون تعبیرشون این هست که میفرمایند که حالا کفایه جلد یک صفحه 250 بر اساس این چاپ‌های سجلی جامعه مدرسین که مزیل به تحقیق آقای زارعی سبزواری است، اونجا ایشون می‌فرمایند که نعم فیما اذا کانت موسعتن، در اون جایی که اون عبادت موسع بوده و کانت مزاحمتن بالاهمه به بعض الوقت، مزاحم به یک مزیق هست، لافی تمامه یمکن ان یقال، ممکن هست ما چنین گوییم که انه حیث کان الامر بها علی حاله، از اون جایی که امر به اون طبیعت بر حال خودش هست، و ان یعنی امر باقی، امر که ساقط نشده، و ان صارت مزیقتن به خروج ما زاحمه الاهم من افرادها من تحتها، اگرچه خب به مقتضای اون اهم یک تزهیقی در افراد اون طبیعت صورت گرفته و اون طبیعت مأمورون بها شامل این فرد مورد مزاحمت با مزیق نمیشه، که اینجا حالا این خروج درست هست یا درست نیست همون مقام اولی بود که مرحوم محقق اصفهانی متعرض شدن، که اینجا در متن کفایه باز نشده. خب فرمان نعم فیما اذا کانت موسطن حیث کان الامر بها علی حاله امکن ان یعطا به ما زوحم منها، ممکن هست که اتیان شود به فردی از اون طبیعت که مورد مزاحمت با مزیق قرار گرفته، ان یوتا بداعی ذالک الامر، تصریح میکنند که اتیانش به داعی اون امر ممکن هست. چرا؟ فانهو، به خاطر اینکه این فرد که مورد فرد از طبیعت که مورد مزاحمت با مزیق قرار گرفته، و این کان خارجن ان تحتها به ماهی مأمورون بها، اگر چه خارج است از تحت اون طبیعت به ماهی مأمورون بها، از این نظر که اون طبیعت مأمورون بها بوده باشه، یعنی طبیعت مأمورون بها بله شاملش نمیشه. حالا این ضمیرهای مؤنث رو ما به طبیعت زدیم، اگه بخوایم دقیق رو عبارت باشه، حالا مستحضرید چون قبلش تعبیر به عبادت داره ممکنه به اون عبادت بزنیم، فرض ما هم همینه دیگه، اون صلاتی که امر به او موسع هست امر به ازاله هم مزیقه. بله، و این کان خارجن ان تحتها به ماهی معمون به ها الا انه، این فرد فرد مورد مزاحمت قرار گرفته، لما کان وافیان به غرضها، از آنجایی که وافی به غرض اون طبیعت اون عبادت هست، کلباقی تحتها، مثل فردی است که باقی تحت اون طبیعت بوده باشه، کان عقلا مثله، در نگاه عقل این فرد مورد مزاحمت قرار گرفته، مثل فردی است که باقی تحت طبیعت باشه. در چی مثل او هست؟ فل اتیان به فی مقام الامتصال و الاتیان به بدائی ذالک الامر بلا تفاوت فی نظرهی بینهما، صحیح است که در مقام امتثال و اتیان به داعی اون امر ما این کار را انجام بدیم که در نظر و نگاه عقل تفاوتی میان این دو نیست. پس محصل فرمایش مرحوم آخون این هست که اینجا این فرد از طبیعت لما کان وافیان به غرضها، چون وافی به غرض اون طبیعت مأمور بها است، گرچه طبیعت مأمور بها به ما انها طبیعت مأمور بها شاملش نمیشه، ولی به ما انها طبیعت شاملش شده و اتیان او به دایی هم درست هست. این فرمایش مرحوم آخون است. مرحوم محقق اصفهانی ابتداعا همین چند سطری که از کفایه تقدیم شد این رو در 3-4 سطر بازگو میکنن در متن نهایه و اونگاه کلام مرحوم آخون رو مورد نظر مبارک خودشون قرار میدن. ابتداعا ما این 3-4 سطری که همین کلام مرحوم آخون هست ایشون بازگو فرمودن اینو بخونیم، بعد بریم سراغ نظر مرحوم محقق اصفهانی. میفرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم، میفرمایند که و اما ثانی، این اما ثانی در مقابل اما الاول هست. در صفحه 250 یک پاراگراف مانده به پایان صفحه فرمود اما الاول و قبل از او ابتدای تعلیقه 125 فرمود الکلام تارتن و اخرا. الان تارتن که اول بود بحثش تمام شد، تقدیم شد نظر مبارک مرحوم محقق اصفهانی در مقام اول، وارد و اخرا یعنی و اما ثانی میشیم. میفرمایند که بله و اما ثانی در اینجا ففی ما اذا لم یکن هناکه امرون. حالا فرض مسئله اینه که این فرد مورد مزاحمت قرار گرفته، این فرد از طبیعت موسع که مورد مزاحمت قرار گرفته، فرض اینه که امر نداره. حالا اون امر نفی شده، نه امر به خصوص اون فرد داره، نه به طبیعت ساریه نسبت به او هست و نه به طبیعتی که تسعه به هیچ نحو نیست که بحثش در همون ذیل عمل اول گذشت، بلکه همون ابتدای تعلیه 125 اونجا بحثش گذشت و اشاره شد. خب میفرمان و اما ثانی ففی ما اذا لم یکن هناک امرون بالفرد المزاحم، اگر ما امر به فرد مزاحم نداشته باشیم، یک، ولا به طبیعت التی تسعه، امر به طبیعتی که شامل او شود هم نداشته باشیم، یعنی اون فرد نه اصالتن مورد امر باشد نه طبعاً و عرض بالعرض عرضن مورد تعلق امر باشد. حالا ممکن حالا یه پرانتز باز کنه، این چون اونجا 3 نحو بود، تأخیر شرعی، طبیعت ساریه، طبیعت ملحوظه به نحو تساوها زل فرد المزاحم که بحث بود نسبت به این که در اون طبیعت ساریه امر به فرد میخوره اصالتن یا به فرد میخوره عرضن. گویا مستفاد از این تقابل، از این تعبیر ایشون در اینجا که لم یکن هناک امرون بالفرد المزاحم ولا به طبیعت التی تسعه، این باشه که بله اون طبیعت ساریه، در طبیعت ساریه امر به فرد میخوره اصالتن، چون نقطه مقابل رو به طبیعت التی تسعه قرار داده. که حالا صحبت ها بود آدرس هایی که از کلام مرحوم محقق اصفهانی در جای دیگر در بحوث ایشون بود تقدیم شد، حالا در جای خودش دیگه جنبندی با خود دوستان باشه. خب ففی ما اذا لم یکن هناک امر بالفرد المزاحم فصریح المتن، صریح متن کفایه همونطور که تقدیم محضر مبارک شد، امکان و اتیانهی به دائل امر ممکن هست. اون فرمود امکن انیوتا، امکان دارد اتیان شود این فرد مزاحم بدائی امر. به چه نکته؟ لتعلق الامر به طبیعت التی تسعه به ماهیه طبیعت و سلات لا به ماهیه معمورون بها. امر تعلق گرفته به طبیعتی که شامل می شود این فرد را به ماهیه طبیعت و سلات، شامل نمی شود این فرد را به ماهیت طبیعت و معمول با، که این شمولش یک بار داره. این که فرمود تسعهو، این همون برابر تعبیر ایشون هست که لماکان وافیان به غرضها، این همینه. چون این فرد مورد مزاحمت او هم وافی به غرض مولا هست، پس تسعهو به ماهیت طبیعت و سلام، همون طبیعتی که در حیز امر قرار گرفته لا به ما انها مأمور بها، بلکه نفس و طبیعت شامل این هم میشه. پس این که فرمود تسعهو به ماهیه طبیعت و صلات، چرا تسعهو؟ به خاطر همون لوفائهی به غرضها، تعبیری که مرحوم آخون داشتند. پس فرمود که به طبیعت التی لتعلق الامر به طبیعت التی تساهو به ماهیه طبیعت الصلات لا به ماهیه معمول بها. حالا که تساهو اون طبیعت که نکته اون سعه هم همون وفای به غرض باشه، والعقلو لا یفرق بین هذا الفرد المزاحم و غیرش فی فردیتهی لطبیعت التی امر بها، در این که در عقل فرق نمیذاره، در این که هر دو فرد طبیعت مأمور به هستند، منتها نه، باز تکرار کنیم، نه به ماهیه مأمور بها بل به ماهیه طبیعت. این از این. پس امر به شیء دیگری تعلق گرفته، ولی این شی چون وافی به غرض مولا هست میشه او رو اتیان کرد بدائی اون امر. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه اشکال میکنه بعد از نقل کلام مرحوم آخوند، اشکال دارن فرمان و یشکل ذالک، این مطلب مشکل هست. چرا مشکل هست؟ اتیان، شما فرمودید اتیان به داع الامر، تعبیر شما این بود اتیان به داع الامر. خب اگر شیء طبیعت مأمورون بها بما انها طبیعت مأمورون بها شاملش نشده، امر او را فرا نگرفته، که فرض هم همینه که لم یکن هناک امر بالفرد المزاحم، ما اصلا نسبت به او امر نداریم. خب اگر ما نسبت به او امر نداریم، پس چطور میشه که عرضم به حضور شما او رو اتیان کنیم بدایی امر؟ آیا معقول هست امر بدون تعلق گرفتن به شیعی داعی به اون شیع باشه؟ اتیان به داعی الامر این موقوف هست بر دعوت امر، چون میگید اتیان به داع الامر. پس باید اول امر داعی و دعوت کننده باشد تا من بتونم بگم اتیان میکنم به داعی امر. خب دعوت امر هم فرع چیه؟ تعلق امر به اون شیء هست. خب اگر شیعی امر به او تعلق نگرفته، مثل فرد مزاحم در بحث ما، پس امر نسبت به او دعوتی نداره. وقتی امر نسبت به او دعوت نداشت، اتیان به داعی الامر یعنی چه؟ اتیان به داعی الامر معنا نداره. ازایشون میفهمند که و یشکل ذالک به ان دعوت الامر، که دعوت مصحح اتیان به داعی هست. شما میگید به داعی اون امر، به داعی اون امر، اون امر داعی شده که شما این کار رو انجام بدید، پس اون امر دعوت کرده. خب این قضیه ایست که قیاسات ها ما ها. خب شیئی که امر به او تعلق نگرفته، دعوت داعویتش معنا نداره. و یشکل ذالک به ان دعوت الامر الى شیئن یستحیل بلا تعلق له به، محال هست که دعوت بوده باشه ولی بدون تعلق امر به اون شیء، بدون اینکه تعلقی برای امر به اون شیء بوده باشه. بلا تعلق له به. خب ممکنه در انتصار و دفاع از کلام مرحوم آخون بگیم که همون لما کان وافی هم به غرضه ها، که این فرد وافی به غرض هست. شما میگه وافی به غرضه، خب شما اتیان کن به داعی این غرض، نه به داعی امر. چون وافی به غرض هست، این مصحح اتیان به غرض مولا هست، به داعی غرض مولا هست مثلا، نه به داعی الامر. شما میگید خب بیم چه چیز باعث شده داعی شما بر این فعل شده؟ میگید به داعی الامر، اون امر. و امر نداریم ما اینجا. اگر وفای در غرض، خب وفای غرض، این مصحح اتیان به داعی الغرض هست، نه به داعی الامر. فهمند که و یشکل ذالک به ان دعوت الامر الى شیء یستحیل بلا تعلق له به و الاشتراک فی طبیعت و فی الغرض، اشتراک در طبیعت که فرمود که طبیعت تسعه به ماهیت طبیعت و صلات، که نکتش هم و فی الغرض هست، این یصحح الاتیان به هذا الداعی، این تصحیح میکند که شما اتیان به این فرد کنید، فرد مزاحم کنید، به هذا الداعی، به داعی الغرض. لا انه یصحح دعوت الامر، اشتراک در غرض، اشتراک در طبیعت، این مصحح دعوت امر نیست. خصوصا این که ما در مقام اول گفتیم بین مقام ما و بحث اجتماع امر و نهی این فرق وجود داره، که در بحث اجتماع امر و نهی چون اونجا موسع من حیث الافراد هست، امر به صرف الوجود داریم، امر به صرف الوجود طبیعت داریم، ولی اینجا چون موسع من حیث اجزاء الوقت هست، ما امر به صرف الوجود طبیعت هم نداریم. خب وقتی که ما امر نداشتیم، خب دعوت امر هم نداریم. خصوصا این تأکید در اشکال هست، الا ما ذکرنا من الفرق بین المقام و مبحث اجتماع الامر و نهی، در میان مقام ما و بحث اجتماع امر نهی این فرق وجود داره. از لا امر به طبیعته فی زمان المزیقه اصلا به هیچ نحو، اصلا یعنی در مقام ما، لا امرنی در مقام ما، اصلا به هیچ نحو، نه به نحو تأخیر شرعی، نه به نحو طبیعت ساریه، نه طبیعت به طبیعت به نحو انتصاع و حاز الفرد، نه به نحو صرف الوجود، اصلا ما امر نداریم. حتی یکون الامر، حتی یکون الامر بها دائیان الى اتیان ما لا قصور له عن فردیته لها، تا اینکه این امر به اون طبیعت دائی باشد به اتیان فردی که قصوری برای اون فرد لهو به اون ما میخوره، اتیان فردی که لا قصور لهو، قصور نیست ان فرد، از فرد بودنش برای اون طبیعت، به خلاف بحث اجتماع نه که اونجا بالاخره امر به نحو صرف الوجود بگید داریم. پس این مطلب درست نیست. این که فرمودن خصوصاً، عرضم به حضور شما که خب نکتهش این هست که حتی یعنی قبل از خصوصاً هم، حتی اگر هم ما امر رو به صرف الوجود داشته باشیم، این امر به صرف الوجود هم امر به صرف الوجود، امر به فرد نیست، باز دائویتش مشکله. پس قبل از خصوصا این نکته رو عنایت بفرمایید، قبل از خصوصا اینه که حتی اگر ما امر به نحو صرف الوجود هم داشته باشیم، باز امر به صرف الوجود طبیعته، امر به صرف الوجود طبیعت هیچگاه امر به فرد، فرد مزاحم به ما انه فرد مزاحم نیست، امر به صرف الوجوده، باز دائویتش ما نمیتونیم بگیم اتیان میکنم این فرد رو به دائل امر، به این فرد که امر تعلق نگرفته، خصوصا این که اصلا امر به نحو صرف الوجود نداریم. باز اگر امر به نحو صرف الوجود داشتیم شاید اغماز کنیم، باز اغمازه، باز تساهله، باز تسامحه. این نکته رو عنایت کنید، این خصوصا که ایشون فرماید یعنی حتی اگر امر به نحو صرف الوجود هم داشتیم باز مجدی نیست. حالا ممکن هست تسامح کنیم، اما اون تسامحه، مطلب تأکید میشه که ما امر به نحو صرف الوجود هم نداریم. این هم از این مطلب. این که ایشون فرمودن که ما لا قصور له عن فردیته، یعنی که انه بخواییم رو مشرب مرحوم، به مشرب مرحوم آخون نزدیک بشیم، که این لا قصور، لا قصور به لحاظ قرض هست، که این حالا اگر بله امر به صرف الوجود بود نزدیک می شدیم به کلام مرحوم آخون، ولی خصوصا این که ما این امر نداریم. خب حالا از تکرار بپرهیزیم، این مال این مطلب. بعد مرحوم آخوند وقتی که اون بحث خودشون رو ارائه دادن می فرمایند که حالا کفایه رو حتما ملاحظه بفرمایید، ایشون می فرمایند که هازا علل قول، کفایه رو تقدیم می کنم در ادامه اون بحث، اون عبارت که تقدیم شده از کفایه، یک دعوایی داره و دعوا فلان، اون دعوا رو پاسخ میده و میفرمایند که هازا علل قول بکون الاوامر متعلقتن به تبایه. این مطلب بنابر این بود که امر به تبایه تعلق گیرد. و اما بناءً علی تعلقها بالافراد، اگر امر به افراد تعلق بگیرد، فکذالک، باز هم این چنین هست. یعنی یک وقت هست میگیم امر به طبیعت خورده، خب این طبیعت به ما انها مأمورون بها شامل این فرد مزاحم نشده، ولی به ما انها طبیعتون شاملش شده و این فرد همچون سایر افراد وافی به غرض هست. خب اینجا مای آخوند میگیم که بله، اتیان به داع الامر درست هست، قبول. اما عرضم به حضور شما، اگر بگیم امر به افراد خورده، بحث مهم که از بحث های آینده ما هست که در تعلیقه 127 به اون پرداخته خواهد شد انشاءالله با توفیق الهی و عنایت ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. خب این است که آیا امر متعلق امر تباین یا افراد. حالا خود این مسئله مهم هست که عنوان مسئله رو ما چجور طرح کنیم. تعبیری که مرحوم محقق اصفهانی در بحوثشون دارن این هستش که آیا تعلق امر به تبایع ممکن است یا ممکن نیست جز تعلق امر به افراد. حالا اینجوری طرح کرده ایشون در جای خودش. خلاصه یکی از بحث ها اینه و اینم همونطور که در جلسه قبل داشتیم اینجا هم تکرار میکنیم که این خودش این بحث وجود داره که به عنوان مبادی تصوری که الفرد و ماهوه. حالا با اون ذهنیت حالا ولو مبهمی که در ذهن داریم از معنای فردیت و فرد بودن، مرحوم آخون میفرماید ما چه قائل بشیم امر به تبایع خورده، به طبیعت خورده، چه به فرد خورده. باز هم مطلب از همین قرار هست، یعنی ما میبینیم که این فرد مزاحم همچون سایر افراد هست در وفای به غرض مولا. وقتی مثل او هست پس صحیح هست که اتیان شود به داعی امر به سایر افراد، اتیان شود به داعی امر که اون امر به سایر افراد خورده، ولی من میتونم این فرد رو به داعی اون امر بیارم. بعد ایشون میفرماید که البته جریان این کلام ما، من هم آخون دارم، بنابر تعلق اوامر به افراد اخفا، جریانش کمی مخفی هست. اینجا شاید اون توهم قوی تر باشه که چطور امر تعلق گرفته به فرد بخواد داعی برای شیء دیگر بوده باشه، فرد دیگر بوده باشه. مرحوم محقق اصفهانی ابتداءً وجه اخفا بودن رو ذکر میکنند در کلامشون و وجه جریان کلام ایشون رو هم ذکر میکنن که فرمودن و اما بناءً علی تعلقها بالافراد فکذالک. این کذالک رو هم وجهش رو ذکر میکنن. تعبیر مرحوم آخون این بود و اما بناءً علی تعلقها بالافراد فکذالک، یعنی اتیان به داع الامر صحیحه. چرا صحیحه؟ این وجهش رو مرحوم اصفهانی ذکر میکنه. و ان کان جریانه علیه اخفا، این وجه اخفاییت رو هم ذکر میکنه. البته اون اشکال محقق اصفهانی بر ایشون پا بر جا هست، سر جای خودش هست. لذا میفرمان که و اما ما افاده، این ما افاده جوابش فلوجه و فیه هست که در پاراگراف بعدی میفرمان و اما ما افاده، اون چیزی که مرحوم آخون قدس سره افاده فرمودن که من صحت الاتیان به داع الامر حتی علی القول به تعلقه بالفرد، صحیح هست اتیان شود به فرد مزاحم به داعی امر حتی بنابر قول به تعلق امر به فرد، مع انه، با وجود آنکه این مع انه همون اخفا بودن هست و این کان جریان و علی اخفا هست که در کلام برهم آخون هست، مع انه خب اگر امر به تبایع تعلق بگیره، طبیعت گفتیم تسعو، طبیعت به معنها، طبیعت لا به معنها معمون بها تسعو، دارم کلام رو آخون درس میکنم. فرد که دیگه شامل این فرد نمیشه. ما ان المفردات متباینه، با وجود اینکه مفردات یک طبیعت متباین هستند، اون چیزی که باعث شده طبیعت صلات در مسجد فردی باشد غیر از طبیعت صلات در خانه، خب اینها با هم تباین دارن. ما ان المفردات متباینه، اون چیزی که مفرد فرد ساز یک طبیعت هست متباین هست. والامر بالفرد غیر المزاحم، بالفرد غیر المزاحم لا يعقل ان يدعو الى المباين، فرد به فردی که مورد مزاحمت قرار نگرفته، الغیر المزاحم، این المزاحم هم یک الف لام میخواد، البته رو این منهج ادبی که غیر رو هم مدخول الف و لام قرار میدادن که در کلمات شیخ بود، در کلمات ایشون هم هست، در کلمات مرحوم امام هم اگه اشتباه نکنم هست رحمت الله علیه اجمعین. والامر بالفرد الغیر المزاحم لا یعقل ان یدعو الى المباین، به مباینش که نمیتونه دایی باشه، و هو الفرد المزاحم، که اون فرد مزاحم باشه. مستحضرید بنابر تعلق امر به طبیعت، خب میگیم این طبیعت تسع، طبیعت شاملش میشه، ولی فرد که شامل فرد دیگر نمیشه. بنابراین طبیعت شامل فرد مزاحم میشه به ما انها طبیعت، ولی فرد غیر مزاحم به ما انه فرد غیر مزاحم شامل فرد مزاحم نمیشه، چون مفردات متباینن. خب این همون نکته اخفاییت. حالا وجهش چیه؟ این فلوجه با قطع نظر از اون و یشکل ذالک هست. وجهش چیه؟ فلوجه فیه ما اشیر فی کلامه من الاشتراک فی الغرض. مرحوم آخون اشتراک در غرض رو مصحح اتیان به دائل امر می دانند، ولی مرحوم محقق اصفهانی اشتراک در غرض رو مصحح اتیان بدای غرض میدانند، دیگه مصحح اتیان بدای امر نمیدونند. فلوجه فیه ما اشیر الیه فی کلامه من الاشتراک فی الغرض، که ما اشیر هم بلکه تصریح ایشون بود که فرمود لما کان وافیا به غرض. این یک پاسخ. پاسخ دیگر این هست، مع شما فرمودی که مع ان المفردات متباینه، این رو هم قبول نداریم. نه، مفردات خودشون میتونن دارای تبایع جامعه بوده باشند، لذا میفرمان که مع ان المفردات ایزن لها تبایع و جامعه، دارای یک تبایع بوده باشه. در واقع معنای تعلق امر به طبیعت با تعلق امر به فرد، در واقع روحش این هست که اگر بگیم امر به فرد خورده، در واقع امر به طبیعت اخص خورده، یعنی امر خورده به طبیعتی که منظم هست به تبایع دیگر. فیرجع الامر الى، یعنی فیرجع الامر بالفرد، امر بالفرد رجوع میکنه به چی؟ به طبیعت اخص، ممای اخصصی مما یقول به القائل به تعلقه به طبیعت دون الفرد. کسی که قائل هست که امر به طبیعت میخوره نه فرد، او طبیعت امر رو در نظر گرفته، ولی این طبیعت اخص رو. طبیعت اخص یعنی چه؟ طبیعت اخص، یعنی اون طبیعت صلات که منظم به طبایع دیگر بوده باشه، منظم به اونها بوده باشه. این تعبیر ایشون بنابر نظر ارزم به حضور شما شاید مرحوم آخوند بوده باشه. شما عنایت بفرمایید همین جلد دو نهایت الدرایه صفحه 298 پاراگراف دوم، 298 پاراگراف دوم، اونجا ایشون اینجور دارن. حالا من اصل بحث و کار ندارم، یه تیکه از عبارت رو میخوام بخونم و یمکن دفعه میخوان اشکال دفع کنن که تارتن به ان المراد بالفرد بناء على هذا المبنى الذي بنى عليه شيخنا قدس سره هي الماهيه ال، ببینید هي الماهيه الملزومه لماهيات اخر تكون اون ماهيات اخر كل مشخصات لها، به معنا طبیعت صلات الملزومه لتبای المشخصات من الزمان و المکان و غیر اینها. شخص زمان رو در نظر نگیرید، طبیعت زمان، طبیعت مکان و امثال اینها. پس این عبارت رو اونجا در نظر داشته باشید. در بحوث خودشون، بحوث صفحه 102، اونجا هم تعبیر به این مطلب دارن. حالا تحقیق این مسئله که این بر اساس نظر خود ایشون هست یا نظر مرحوم آخون هست، این رو ما باید در بحث تعلق احکام به طبایع افراد اونجا پی بگیریم، چون ایشون مرحوم محقق اصفهانی با استاد خودشون در تبیین معنای فرد هم عقیده نیست و از ایشون فاصله میگیرن. حالا اونجا بحثش میاد. بالاخره با این مطلب این عبارت صفحه 298 حقا و انصافا خوب کمک میکنه ما رو در این مسئله. عرضم به حضور شما، بله میفرماید که فیر جال امر الى، یعنی امر به فرد رجوع میکند به امر به طبیعت اخص من ما یقول و به القائل به تعلقی به تبدون الفرد. با این بیان اون مطلب ما ان المفردات متباینه زیر سوال میره و مورد خدشه قرار میگیره، بماند که اون و یشکل ذالک کماکان در جای خودش محفوظ هست. حازا تمام الکلام در اجتماع امر موسع و مزیق. الحمدلله رب العالمین.